أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیت داریم که فصل دوم تحت عنوان اینکه از فلسفه چه کاری برمی آید در هفت بند بر ما استاد سخنهایی داشتن با همین محوریتی که از فلسفه چه کار برمی آید. من امروز داشتم بازنگاه می کردم، یادم نمیاد تو تاریخی که منده میشناسن چه در غرب چه در جهان اسلام به این جدی بودن و دقیق بودن کسی این سوالا کرده باشه و جواب داده باشه. جدیه، عجیبه که چطور تو این تاریخ یه همچی فکری مطرح شد. اون من فلسفه میخوندن، خوبم نقش تاریخشون اجرا میکرد، ولی تا این خودآگاهی نمی‌رسیدم که خب اصلا این سوالم جواب بده. این تیتر بسیار تیتر اساسیه و اگه نظرت باشه در شماره یکش ایشون یعنی حالا این هفت شماره را در شماره یک ایشون می‌فرماد که ما این سوال را داریم. در شماره یک میگه یه نگاه فلسفی به ما متذکر میشه که جهان آینده جهان تیره است. بعدم مستحضر میخوام بشید تا بحث ادامه دیم. صفحه 54 وسط صفحه فرمودن جهان در حال توسعه، اگه آینده ای هم داشته باشد آیندهش همان گذشته وضع کنونی جهان توسعه یافته است. اینا باز میخوام چند بار تکرار میشه که بعد گفتیم که در چند سطر آخر یه پارادوکسی پیش میاد که خب جهان توسعه یافت نیافته، توسعه نیافتگیش ادامه بده تضادی پیش میاد و یه بحران، ادامه بده بخواد توسعه یافته بشه میشه نهایتش به همین تیرگی که جهان توسعه یافته رسیده. بعد خب سوالشون این است که فلسفه به چه کار می آید. در شماره یک داره میگه که فلسفه سوال داره که خب این امید و این تیرگی چرا به وجود اومد. در صفحه 55 در 2 و 4 و 6 و 7 به آخر مونده این یه سوال فلسفی است که آقا ما میگیم که فلسفه سوال داره. سوال فلسفی همین است که چطور شد این امیدی که در قرن 18 بود به ناامیدی تبدیل شد. در شما حالا با این فرض که فیلسوف سخن زمانه را میگه این تذکر، خب فیلسوف این سوال یه تاریخی است که ما درش هستیم، اون امید و این ناامیدی. بعد ایشون باب بسیار خوبی رو با کردن که بعداً مفصل تر بحث میکنن که این چیزی نیست که ما از خودمون در آوردیم، این سوالی است که سراغ اهل فکر و فلسفه میاد که خب این زمانه چه اقتضاعاتی داره. بحثا بردن در صفحه 54 به اینکه هر فیلسوفی در فلسفه خودش 56 عذر میخوام در صفحه هر فیلسوفی در فلسفه خودش سخن زمانه را چنی دست و گزارش میده. رو گزارشش عنایت داشته باشید. این زمانه فیلسوف وقتی در اون سلوک فلسفی خودش قرار بگیره سخن زمانه را میشنود و گزارش میده، چیزی از خودش اضافه نمی کنه. این از بسلام شد یکی از اساسی ترین حرف هاست. ممکن است شما در اجمال اینا بیابید که همین طور هم هست، خب به تفصیل باید روش بعد وقت بگذاریم، خودشون هم وقت گذاشتن. حالا یه سوالی رفقا کردن که باز خود بحث ادامه ده. در شماره 2 با این فرض بحثا داشتن، با این فرض که فیلسوف به سخن زمانه اش گوش میده، حالا سطر اول شماره 2 رو ببینید، راستی ما در چه جهانی و برای چه زندگی میکنیم و به کجا میخواهیم برویم. این سوال فیلسوفی است که به زمانه خودش گوش داده است و این سوال را داره. بله، بعد دیگه خودشون ادامه میدن که مردمان چطوری می اندیشند برای این اندیشهشون چه عملی دارن، عملشون چه نتیجه داره، که اینا بحث شد. اما عمده همینه که در همین سطر اول صفحه 58 میفرماند که تأمل در این مطلب کار اهل فلسفه است. یعنی دوباره عرض میکنم خیلی موضوع عجیبی را ایشون باب شوا کرده است که ما تو تاریخ نداشتیم که از فلسفه اینجور سوال بشه. فیلسوفی مگه جز این نیست که از همه چی سوال بشه؟ یه نقد قشنگی به اون هامانه اینا دارن به دکارت، به کانت میگن که شما نقد عقل محض میکنی ولی راهی که نقد عقل محض بکنی رو برای ما بسی و ما نمیتونیم این سوال را نداشته باشی. یعنی یکی از انتقادایی که به اون میشه، حالا چقدر باید ببینیم جوابگوست خود کانت یا نه، که به اصطلاح اون کریتیک خودش رو ما کریتیک باید بکنیم، بازم نقد بکنیم دیگه. حالا این کارا دکتر داوری تو اینجا داره میکنه که فلسفه را ازش از خود فلسفه سوال میکنه که تو کجایی، چی کار میخوایی بکنی، که عنایت داشتید که اومدن فرمودن که اگرم فلسفه از وجود، چون اشکال میکنن که نه فلسفه اینا نیست که تو میگویی که از زمانش سوال کنید، از روح زمانه، میگه نه همیشه همین طور بوده، حتی اگرم از وجود و ماهیت سوال میکنه، از موجود و ماهیتی که فعل ارز در واقع در خارج هست که بحثش داریم. این سوالم باز خوبه همینجا بگیم، حالا که بابش قبلا باشد که میفرماید خب حالا ممکنه است بگویید خب این فلسفه ای که الان ما باش روبرویم، حالا مثال فلسفه اسلامی را، اون جوابا نمیده، ما را نمیبره در رویارویی با سوالات تاریخمون. ایشون خودشون میگن که وقتی اما صفحه 59 وقتی فلسفه صورت خشک و رسمی پیدا میکند و به مجموعه ای از احکام مطلقاً درست در مباحث و مسائل خاص محدود شد، پیداست که نه فقط به پرسش‌های چون و چرا، نه فقط به چی پرسش
چون
ها چون چه می‌کنی و چه می‌توانی بکنی، میگه دیگه اینجوری نیست، این فلسفه خودش عقیم شد. میگن ولی یاد باشید خود فلسفه در ذات خودش در تاریخ خودش اینجور نیست که مثال فارابی یا ابوالحسن عامری میزنم، من اینجا حاشیه یاد داشت کردم، فلسفه همیشه در زمان خود نسبت به زمان و سیاست خودش مسئله داشته است. فلسفه یعنی همین که میفرماد این که خشک شده است و رسمی شده است، برای اینکه از اون تاریخ خودش اومده بیرون. حالا بعد بحث خیلی خوبی را میکنن که حالا ما اگه این فلسفه از تاریخ خودش اومده بیرون بهش پوش کنیم یا درکش کنیم. از بهترین قسمت های سخن ایشون است که بحثش را دارید. ما در جنبندی در این شماره 2 به نظرم همون سطری که من خوندم و دوباره میخونم تا برگردیم به شماره 3. اونجا در قسمت 2 عرض ما این بود در موضوع توقعی که باید از فلسفه داشت، روشن میکند که فلسفه در عین آن که نمیخواهد دستورالعمل دهد، میفهماند مردمان چه نسبتی با جهان خود در این جمله را با در سطور آخر صفحه 63 این تیکه را داریم که مردمان چه نسبتی با جهان خود و با گذشته و آینده دارند و مقصدشان کجاست و از چه راهی به آن مقصد میرسند. این اگر فلسفه نباشد نسبتی بین علم، یعنی اگر این حل نشد به عنوان فلسفه تاریخ ما، ما این خلأ بزرگی که یه جا دیگه هم دکتر داوری خوب بحث میکنه، ما هم تو کتاب دوم سلوک رو این بحث میکنیم، نسبت بین علم و عمل به هم خورده است. بیش از اینا که حالا اینجا ما داریم میگویم مسئله مهم است. یعنی چه نسبت بین علم و عمل به هم خورده؟ من یادآوری میکنم، ببینید شما مثلا در زمان ابن مسکوی همین که میفهمیدید که خب باید که ادب نگه داریم در مجلس بزرگان، اخلاق است، اخلاق، همین علم کافی بود، همه عمل میکرد، یه تاریخی بود. شما گاهی برای دو سوال است که چرا قبلن حتی تا زمان قاجار دستورات راحت بوده است، دستور میدادن، دستور اخلاقی میدادن و همین کافی بوده برای اون تاریخ. خب ولی حالا اینجور نیست، الان این دست دوره 1000 برابر بیشتر هست. ولی شما میبینید که یه خلا، یه مسئله مهم است، نگم خلا، این مسئله رو برای خلا ما باید پیدا کنیم، لااقل مسئله رو پیدا کنیم که آقا این تاریخ ما جنسش اینه که نسبتی بین علم و عمل نیست. حالا بعد چطوری میخوایم احیا کنیم؟ یکی از بحثاش همینه که یه فلسفه‌ای باید به صحنه تاریخ ما بیاد که این فلسفه ممکنه شما تو توصیه‌های اخلاقی این کارو بکنید که اسمش فلسفه نیست و تفکری تاریخ رو نمی‌سازه. که بله، این عرض من بود که یادآوری کنیم. بعد شماره 3 رو من تیترشو اینا زدم و ان شاءالله شروع می‌کنیم بخوندن که معنای پیوند ما با تاریخ تجدد چه معنایی است. دیگه چی؟ ما به کدام زمان و تاریخ تعلق داریم؟ به تاریخ قدیم یا تاریخ تجدد یا بی تاریخی؟ اینا سوالای بسیار خوبیه که انصافاً به این خوبی من ندیدم متنایی غربی هم هیور میرفتم بهش این جنبندی به این خوبی رو ما جایی ندیدیم. بله بفرما.
صفحه 63 شماره 3. در جهان کنونی نظم غالب نظم تجدد است، اما گروه‌هایی از مردم هنوز در زمان قبل از تجدد به سر می‌برند و کسانی نیز هستند که گرچه مدام سودای تجدد در سر دارند به خیالی از آن قانعند، یعنی دلشان در بند جایی است و سرشان سودای دیگر دارد و در نتیجه دستشان توانا نیست
دور هم، یعنی تئوریشون عملیاتی نمیشه، نسبت بین فکر و عمل محقق نیست. ایشون میفرماد این دو تیپ هیچ کدوم نمیتونن بین عمل و علم، هرچی هم علم داشته باشن، حالا خود نمیتونن عمل کنن. تاریخشون تاریخی است که آرمانهای مقدس دینیشون هم هیچ وقت محقق نمیشه. در نمونه شما روبرودون انقلاب اسلامی ده که یه پد ساده ای نمیگیرین، خب چرا ادارات ما نمیتونه؟ حالا ما دیگه وقتش اینجا نیست، ولی واقعا فیلسوفانه رو قضیه نگاه کنید، نگذارین مسائل جزئی سیاسی خطی ما را از اون واقعیت تاریخمون، نه یه مسئله جدی است، محال است اگه هر کی بیاد غیر این بشه، الا اینکه بریم یه فکری بکنیم چرا این توانایی نیست. بفرمایید
مثال برای اونایی که هنوز در زمان قبل از تجددن.
چون میگه خودش این انسان معلقا میگه خیلی قشنگ بحث میکنه.
هیچ یک از دو گروه اخیر با زمان و تاریخ تجدد پیوند نداره.
فقط این دو گروه گم نکنی، ادای تجدد و فرار از تجدد، ما این دو تا را داریم، حالا بعد یه سومی هم اضافه میشه.
زمان تجدد صورت‌ها و جلوه‌های متفاوت دارد و حداقل به دوران‌های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی یا در حال توسعه یافتن تقسیم می‌شود. زمان توسعه نیافتگی زمانی نیست که میان زمان قبل از تجدد و زمان تجدد باشد و حتی نباید آن را دوران انتقال دانست.
یکی از بهترین ذهن ما خودمون خیلی به زحمت بودیم رو این قضیه، نم چه شما چقدر درگیر، ما فکر میکردیم که مثلا دوران قبل ما دوران عدم توسعه است. ایشون میگه دقت کنین اصلا اون دوران یه دوران دیگه است با یه تاریخ دیگه، دوران توسعه یافتگی و نیافتگی روح دوران مدرن است. بلدید، اما نسبت به این که حواسمون باشه ما گذشته توحیدیمون یا حالا غیر توحیدی هرچی هست، اصلا بحث توسعه یافتگی و نیافتگی نیست. تعبیر خودش نبینید، حتی نباید آن را دوران انتقال دانست. یعنی اینجور نیست که ما مثلا از دوران قاجار حالا اومدیم دوران رضاخان شدیم، نه ما یه تاریخ دیگه پیدا کردیم که اومدیم قاجار یا رضاخانی شدیم، یعنی از صفوی جدا شدیم. بفرمایید بله همینطوره، یعنی حوزش حوزه این نوع معنا نبوده است، اینجور باید بگیم. خودشون اول گفتن زمان فارابی یا ابن سینا اصلا یه تاریخی دیگه بود، داشتیم اینا ما قبلا. بفرما.
این زمان ما
اونا اصلا معنی نمیده، یعنی زمان توحیدی ما که نه معنی توسعه یافتگی داره نه توسعه نیافتگی، اون که هیچ. یه دهی هم که بیرونی توسعه ان، همین حالا اونا هم به پاید، اونا مرد به گذشته نیستن، اونا اصلا هیچ جا نیستن. حالا پس ما سه تاش میکنیم، یکی اونایی که در توسعه نیافتگی هست، یه دهی که اینا اصلا بی زمانن، یه دی در توسعه یافتگی. حالا این ستاره میریم جلو ببینیم چی میشه، خودش روشن میکنه، اما مهم است.
زمان توسعه نیافتگی نه زمان تجدد است و نه زمان قبل از تجدد و شاید جز شبهی از زمان نباشد.
دقت کردین؟ یعنی زمان قبل از تجدد رو جدا کنین. خب حالا توسعه نیافتگی اصلا زمان است یا زمان نیست؟ ایشون بعد میگن زمان است، اما متذکر میشن که نه، یه زمانی که شما توش زمان یعنی زمان تفکر، زمان زبان. حالا اگه یه زبانی هست، زبان آشفت است. دقت کردین؟ یکی یارو حرف میزنه، همه حالا ما چه خبره اونم، یارو میگه نه، بعد که میگه نه، یه جایی میگه که همون هست، یابم که اصلا ربطی به هم نده، این نهش نه، یه نفیه من باید می بود دیگه. این که میگن زبان آشفته است، هیچ فکری پشتش نخوابیده است. امروز یه همچین مشکلی خیلی زیاد، تلویزیون که پر است از این بی فکری یا بی زبانی. بفرما.
به این جهت ساکنان این زمان گرچه می پندارن که در کار و راه تحقق آینده دلخواه در کار و راه تحقق آینده دلخواه خیشند، صورتی از اکنون را تکرار میکنند که اکنون معلق.
تعبیر خیلی خوبه، اکنون معلق، چون خودشون شرح میدن. میریم جلو.
یعنی اکنونی که از گذشته بریده و به آینده نپیوسته است.
کجاست؟ هیچ جا نیست، اما اینجا تقویمن اینجاست، یعنی متولد است با مثلا ابن سینا، یا متولد است الان با امام خمینی، اما در تاریخ امام خمینی زندگی نمی کنه. این در بی زمانیست، تعبیر اکنون معلق، اکنونه اما تاریخ ندارید.
این اکنون، اکنون توسعه نیافتگیست که نشانهای آن را در همه جا و به خصوص در گفتارهای رسمی نیمه سیاسی نیمه فرهنگی به وفور می توانی یافت. این اکنون بی تاریخ یا بیرون افتاده از این اکنون بی تاریخ یا بیرون افتاده از تاریخ، همان شبه زمان توسعه نیافتگی است.
اگه بخند با اون بخونید شبه همطور، چون که اون وقت گفته شبه ها، حرفتون درسته سلام، اما اونجا شبه گفت
نه، شبه با پیه جیمیه لنکه اینجا حالا
چون نه، بهتر از همون شبه بخونید، چون که بالاخره اصل بر متن زه.
این هر سه وضع همزمانند، مردم متعلق.
این هر سه، این سه را پیدا کنین، این هر سه وضع توی زمانند اما توی تاریخ نیستند. توسعه یافتگی، توسعه نیافتگی، آره اینا همشون توی تاریخ زندگی میکنن، سال 22 بهمن به دنیا اومدن، اما اینا توی زمانند فقط، توی تاریخ نیستن. خودشون هم میدونستن مسئله مبهمه، تو پرانتز نکته خوبی را میگن. بفرمایید.
مردم متعلق به پیش از تجدد هم اگر در زمان تقویمی کنونی باشند، با مردم جهان توسعه یافته و در حال توسعه هم زمانند.
اما چی؟ بدن ادامه بدین.
و عجب این که آثار آنها گاهی در یک خانه با هم فراهم میآیند، چنان که شارح هیئت بطلمیوسی ممکن است شرح کتاب المجستی را از طریق وبسایت به دانشجویانی که به جمع میان سنت و تجدد علاقه دارند آموزش دهد. مردمی که از زمان و تاریخ قدیم دور افتاده و هنوز به تجدد نپیوسته‌اند، به هیچ یک از دو زمان تعلق ندارند. اینها اگر طالب ورود به تاریخ و سکونت در زمان آینده هستند، باید به زمان یا به بی زمانی خود بیندیشند.
یک پایان نامه می‌خوادیم. خیلی حرف از میگه آقا چه خبره، بگو که تو کجای تاریختی، یعنی میگه که قم تو که نمیشد که تو بیای هندسه مجستی درس بدی اما با وبسایت درس بدی، حالا کجایی، حالا بالاخره تو تاریخ وبسایتی یا تو تاریخ مجستی هستی. این که الان این سه تا حتی پهلو هم توی اتاق بشینن، اما با سه تا تاریخ باشن، این یه هوشیاری خوبی میخواد. ما گاهی متوجه نیستیم این اصلا تو تاریخ ما نیست. شما قبل از اینکه تو تاریخی که باش تفکر میکنی طرف رو بیاری، بی خودی داریم با هم حرف میزنیم. حالا تعبیرهای دیگر نیست که عالمش از عالم شما جداست، نمیشه. از جمله را خیلی دقت کنین، میفرماید اینها اگر طالب ورود به تاریخ، خیلی تعبیر قشنگ، و سکونت در زمان آینده هستن، باید به زمان یا بی زمانی خود بیاندیشد. چون من جلوش اینو نوشتم، چون در بی تاریخی فعلا به سر میبرن. خب حالا این آمد مشخص کنن میخوان تو کدوم تاریخ باشن. همطور ما میخوام در آینده باشیم، همین آرزوییست که ما 200 سال است داریم و روز به روزم قاجار ادامه میدیم. ما هنو قاجاری، انقلاب اسلامی اومد که ما نیومدیم به تاریخ انقلاب اسلامی مردممون رو گره بزنیم. علتش هم همونه که خودشون میگه خطبامون اون مرد. من یه بار خدمت رو فقط کردم، ما هنوز از مرحوم مجلسی از نظر تفکر دینی جلوتر نیومدیم. زمان مجلسی برای خودش یک تاریخ هست، یک کار بزرگ تاریخ ما اونجا کردیم. ولی جالبه حالا حتی شما ده مثاله که میزنید، مثلا فلانی برای امر به معروف، روایت امر به معروف غیر مثالی است که ایشون میزنه، مثالش هم از مرحوم مجلسی میگیره. در صورتی که آخه مثالی حالا تاریخی، حالا چیکار داره به اون تاریخ. و این نکته جا خیلی بحث داره که زمان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی که اگه حل نست، تو بگو تعلق به کدوماش داری. بله اگه
بحث
های
دارای مثلا
زمان آینده را مشغول بله.
یه
از توسعه یافتگی فرضشون کنه، اما بشن نمیشه دم. یعنی همونه که خدای دگرم گفت، چه خدایی بیاید و کار. ببینید آینده را شما اگه ترسیم کردی، نشونه اینه که الان در تصرف شماست. کجا در تصرف شما؟ یکی از بهترین نبوغ هاست که ما باید تو این تاریخ پیدا کنیم، که منتظر آینده باشیم، ولی زمین آمادگر، تعبیر آمادگره که داریم، که آمادگری رو شخصیت خودمون قرار بدیم. من دلم میخواد یه روزی با همدیگه رو این بحث کنیم. حرف پشت این قضیه خیلی خوابیده است که این آمادگری، یعنی شما فکر میکنین اگه با روح آمادگری نسبت دونه با انقلاب درست کنید، دیگه هر روز دست دور میگه آقا همین اخیراً دم یه نوشته برامودش، ما باید در اربعین این کارا را بکنیم تا مردم را خلاصه مدیریت کنیم. مثلا تو چی بتونی تاریخ را مدیریت کنی؟ یه گروه. اینا از حماقت عطف به قدرت، چی بهش میگه هگل، اینا که دیوونن هستم. امام خمینی به این بزرگی نمیدونه چی کار کنه داینده. خودشون میگن من در پاریس نمیدونستم چی میشه، به تکلیف عمل میکردن. یعنی یکی از هنرهایش متفکر است که آماده. خیلی با هم بحث داریم رو اینا، یعنی حسن این کتاب اینه که این تفکرات ها میارد ما اون من در محاورات هم از این حرف ها نمیتونیم با هم بزنیم، الا اینکه یه همچی فرهنگی باز بشه که ما آینده را میتونیم مدیریت کنیم. یه همون که روایت داره، شما فقط میتونید خودتون رو آماده کنین که حضرت حق تقدیر مناسب شما رو اجرا کنه، و شما در نسبت به حق هیچ مدیریتی بر حق نمیتونید بکنید. جالب است این تعبیر مال خود هایگل سا، مشیت الهیه یکی از تعبیرهای اساسی شخصیتی هگل به فرمان گرسا.
فیلمثل اکنون ایرانی مسلمان باید بیندیشد که در کدام زمان و قرن به سر میبرد، قرن 21 میلادی یا قرن 15 هجری قمری.
و شاید
به هیچ یک از این دو زمان و تاریخ تعلق نداشته باشد. او در روزی از روزهای تقویم به دنیا آمده و شاید ده ها سال در قرن 21 میلادی زندگی کرده باشد. اگر قرن 20 تفکر و ادب و علم و تعلیم و تربیت و اقتصاد و سیاست خاص دارد و با اینها تعین یافته است، شاید علم و مدرسه و معاش و سیاست زمان
این،
شاید علم و مدرسه و معاش و سیاست زمان زندگی این شخص قرن 20 نبوده است.
به چه اعتبار؟ که با خصوصیات قرن بیستم نمیخونه، چند سطر بالاتر ببینید. قرن بیستم تفکر و ادب و تعلیم و تربیت و اقتصاد خاص خود. حالا تو هر چی هم میخوای باش خیلی دقت بکنید، بفرما.
چنان که به قرن 14 و 15 هجری قمری هم تعلق نداشت.
وقتم دولت صفوی است و شما اونجا یه حضور تمدن سازی صفوی داری. خب نه اونه نه اینه، بفرما.
قرن 14 یعنی همین.
آره. نه من میبرمش به اون ور. آره خب باشه ببرینش اونجا وقت میشه چی؟ باشه باشه قبول. یعنی من تصورم اون بود اما اینا بله به قرن خودمون بر اساس حیات دینی خودمون. بله بله من درست. حالا اونم بد نیست، رو اونم فکر کنید که گاهی طرف تو این تاریخ اسلامی است اما نه در دوران صفویه که بگم یه تمدنی داره، نه به این. اونم حالا بد نیست روش فکر کن، چون خودشون هم کمک میکنه.
در این صورت و حتی اگر فلسفه اسلامی بیاموزد و تعلیم کند، درسش درس ملا صدرا و سبزواری نیست.
به این اعتبار گفتم من اون برداشته کردم که اگه این آقا در قرن مثلا 14 هجری هم زندگی کنه، نمیتونه حضور درستی داشته باشه به جهت اینکه بی زمان است. حالا ادامه بده.
و به کانتون این چنین است، چنان که باید نمیتواند بیاندیشد و به درستی نمیداند که چه نسبتی با ملا صدرا و کانت دارد، چنان که همکنون ما اینها را نمیدانیم یا کم میدانیم و کمند کسانی که همین کم را هم میدانند.
یعنی تأکیدشون است که ما در تاریخ زندگی نکنیم، عملا بی تاریخ. یا باید در تاریخ مثلا ملا صدرا زندگی کنیم یا در تاریخ قرن بیستم. این تذکری است که خواهم ادامه میدن این حرفا. خیلی خوب.
در زمان ما تعرض به فلسفه دو وجه دارد. یکی آموزش رسمی است که مثلا افکار ملا صدرا و ملا هادی سبزواری را می آموزیم و از آراء کانت و نیچه هم خلاصه ای فرا می گیریم و معمولا آنها را آدم هایی می دانیم که هر یک برای خود نظری داشتند و ما نیز با نظرهای از آنان موافق و با نظرهای دیگر مخالفیم. در این صورت ممکن است زمان ملا صدرا و کانت با هم اشتباه شود یا اصلا تعلقشان به زمان بیوش بنماید، ولی چون آنها اثر و نشانشان را در زمان گذاشتند و تفکرشان نیز نشان زمان دارد، به دشواری میتوان تعلقشان به زمان را نادیده گرفت.
پس نکته خوبی داشت که اولا ما اگر که متوجه نباشیم که اینا هر کدوم زمان خودشون دارن و راحت فکر کنیم مثلا میشه نیچه را آورد تو زمان ملا صدرا، ملا صدرا را آورد تو زمان نیچه، میگه در صورت تو پرانتز میگن نه اینا خودشون زمان خودشون نداشتن. میفرماد در زمان ما تعرض به فلسفه دو وجه داره. یکیش این که چی باشه؟ رسمی بشه دا علم بشه دا آموزش بشه. حالا میاد بعد پرانتز. وجه دیگر
نه آموختن و یاد گرفتن صورت مشهور فلسفه، بلکه اندیشیدن به نسبتی است که هر یک از این فیلسوفان با زمان داشتن.
این حرف اصلیشونه، بیش از این هم باید روش بمونی، بعدن هم میمونی. سخت‌ترین تفکر اینه که ما نسبت این فکر را با زمان پیدا کنیم. دوباره همیشون تأکید میکنم، میگن دو جور میشه فلسفه را نگاه کنیم. خب معلومه است اون روش اول فلسفه را ما نخونده ایم به جهت اینکه این فلسفه تو تاریخ خودش این فکره. حالا بعد میگن به این معنی نیست که ما تو این تاریخ که هستیم بیگانه از اون تاریخ باشیم، اما نمیتونیم بدون تاریخش بخونیم و فکر کنیم هم که متوجه شدیم. اندیشیدن بلکه میفرمان فلسفه بلکه اندیشتن به نسبتی است که هر یک از این فیلسوفان با زمان داشته اند. بفرما میرسیم. یعنی چون خودشون یه باب خوبی را باز میکنن، منم عجله نکنم بد نی. یکی از سخت در این قسمت های فهم ما فهم تاریخی است. اون جلسه هم خود اقنیشون چون میگه میفرماد تعبیرها ببینید میفرمان که قبل از داریم شماره 3 را میخونیم درسته؟ بله. میفرمان که میخوام جمله را میخوام بنده کنم، میگه که بسیار کار سختی است. میفرماد ولی این که ما بتونیم بفهمیم که این تفکر نسبتش با تاریخ چیه، یکی از سخت در این قسمت هاست که نیمه به اصلاح خودشون نزدیک به محال. اگر شما پیدا کنید همین حالا میشه روش بحث کرد، ولی همه اندازه نگه دارید که نه بنا شد فلسفی، تازه فیلسوف که فلسفی فکر کنه باید خیلی حساس باشید که فلسفه را به زمان خودش پیدا کنه نسبت بده. با اینکه فلسفی هستید باید خیلی عمیق فکر کنید.
مثلا چون فرض کنید که کانت رو سخنگوی اصل روشنگری اصل روم بدونید، ولی نسبتی به صدابری دارم میگم که تفکر در واقع انکشاف این نسبت نسبت در واقع فلسفه زمان. خب من الان میخوام در واقع فلسفه فرضی بکنم و فکر میکنم که نظر خودم میگم فکر میکنم مهمترین درباره که مقدار اساسی نوشتر نمیشم اینجاست. من فکر میکنم که یه در واقع اگه یه سراتی مستقیم بودید داشته باشید این طرفش افکار به جهنم هست و اون دو طرف هم یکی در افتادن در همون آموزش سوری و خشک و رسمی قالبیه که زبانش همون زبان حشرات هم بودید که اشاره کردن، یعنی اصلا زبان نیست، و یه طرف دیگرش در افتادن در واقع خواهی بگیم جهنم قصه سرایی این هاست. یعنی این موقعی هست که ما از این طرف میرسیم، یعنی در واقع مدرسی صرف هم بحث میکنه فهم کنیم فلسفه یعنی انتظاری، ما از اون طرف میرسیم، یعنی میرسیم در دام قصه سرایی این قصه هم که میرسیم یعنی زبان تمثیل، یعنی میرسیم در دام تمثیل
آموزش شد علاشت فلسفه قصد تاریخی فیلسوف رو به ما منتقل کنه.
این مثال ساده میخوام بزنم، میخوام بگم که مثلا کانت رو به عنوان سخن اصل روشنگری رو بخوام بفهمیم در همین اپنی که دکتر داوری میگه، من فکر میکنم که ما باید به درجه اجتهاد برسیم که همون موقعی که احکام تعریفی معتقدان کانت رو میخونیم به همون معانی منتقل بشیم که کانت در مقاله روشنگری چیست میگه. یعنی میگه که روشنگری به در آمدن آدمی از در واقع سهارت کودکی و کودکیه و اینکه خودش جرأت فکر کردن پیدا بکنه. یعنی توی روشنگری چیست؟ داره برای روزنامه اول این نویسه نقد اول قصد ره کنه در اینکه متقدم هم میگه ظاهرا اونجا توی نقد اول داره بحث مثلا شاید در نظر ما بیده بحث مثلا انتظایی داره میکنه. ما میگم همون موقع بطن اون مفرد فلسفی همون روح زمان است. به یک صورتی خودش نشون میده.
الا اینجا شما بعد که میخواید باش برخورد کنید انتزاعی برخورد کنید که اینجا فلسفه را به حجاب بردید. بنا همینه. یعنی حساسیت قضیه اینه که ما نگذاریم که ارتباطمون با فیلسوف از حضور زمانی فیلسوف جدا بشه. کار سختیه، روش کار باید
همین رو خواستم بگم. فیلسوف که فیلسوف همین آثارش به دست ما رسیده و اگر زمان رو بشناسیم باید متن رو یه جور دیگه بخونیم.
متن رو باید بر اساس تاریخ خودش بخونیم که تعبیری داره. حالا میرسیم که حالا میفرماند که اگه امروز میفرماند و نقد فلسفه دکارت معنایش پایان یافتن اصل دکارت است. خب چطور میشه که دیگه دکارت را نمیخوان؟ باید سوال یست که جواب چون قبلش میفرماند چون بشر دکارتی وظیفه خود را انجام داده است و ظاهرا دیگر آینده ای ندارد فلسفه دکارت نمیتواند رهاموز باشد. خب ما در این بحث کنیم. متن ما الان و همین که تاکید داره میکنه ده تاکید کنیم که فلسفه را تو تاریخش پیدا کنیم. ما بعد میرسیم به این نکته. متن ادامه بدیم.
این که به دو یا سه زمان و دوران اشاره شد در دهه های اخیر سخن مشهوری شده است، چنان که پیوسته میخوانیم و میشنویم که از دوران پیش از تجدد و تجدد میگویند و این یعنی دو زمان و دوران در تاریخ وجود داشته است و دارد. یکی زمان پیش از تجدد و دیگری زمان و تاریخ رسمی تجدد. اما آیا می دانیم که نسبت فیلسوف با زمان چگونه است؟ و ما که امروز هم ملا صدرا می خوانیم هم دکارت، با آنها چه نسبتی داریم و در زمان با کدام یک شریکیم؟
ما اگر دقت کردیم ببینید، باید حساس باشیم که ما چه حسی الان از دکارت یا ملا صدرا باید داشته باشیم. ادامه بدین، خیلی به خصوص دارد نکات خوبی را اینجا میگه.
ما اگر به زمان ملا صدرا تعلق نداریم، کی و چگونه از زمان بریده ایم و با بریدن از آن زمان به کدام زمان پیوسته ایم؟ گمان نمی رود که به زمان دکارت و کانت پیوسته باشیم، زیرا زمان آنها زمان صورت بخشیدن به جهان است. باید دید که آیا ما به مرحله صورت بخشی به موجودات رسیده ایم، و اگر رسیده ایم به همان سان به جهان صورت می بخشیم که کانت پیشنهاد کرد، و جهان متجدد در یک قرار و مدار و ناگفته و به آگاهی در نیامده آن را پذیرفت.
اینا به عنوان یه اصل بگیرین، چون خود ایشون بازم حرف داره. یا آقا بالاخره هم تو الکی بگو تفکر صدرایی نیست، تفکر کانتیه. خب پس باید در تاریخ کانتی تو به سر ببری تاریخ کانتی. خب دیگه بلدین دیگه، بناست که ما واقعیت عالم آن بدانیم که فکر میکنیم. میگه واقعیت بناست نومنی که ما نمیشناسیم که بشر بج... این هم عرض عریضی داره، خیلی کار کردن دالا به این رسیده است که نه آقا، واقعیت واقعیت خارجی نیست، واقعیت نیست که ما بهش برسیم. بشر هرچه حس کرد از خارج واقعیته، وا یعنی واقعیته وا. اما خب حالا بعد بنابراین پس ما میتونیم صورت بدیم، انسان است که بناست که اینجا تعیین کننده یه صورت بشه. خب شما حساب کنین، ما جمع اینایی که میخواد حالا متجدد بشن و نمیدونم وارد دنیای جدید بشن، چند درصدشون اصلا به عقلشون هم این چیزا میرسه؟ کار ندارم که غلطه یا درسته، با این حرف اینه که میگه آقا تو همطور میخوای از صدرا ببری، بگم چطوری میخوای ببری. بعد خودشون چون بعدن مفصل میگن، بعد میفرمان از داستان صفحه 70 میفرمان آیا من متفکر، اما سطوره آره چون این کمکتون میکنه اینجا سطر دوم، آیا من متفکر دکارتیم یا انسان به عالم عقل پیوسته ملا صدرا؟ میگه تو باید تحکیم تر. ملا صدرا میگه آقا نه، حقیقتیست به نام عقل، تو باید طوری سلوک کنی که به اون عقل بپیوندید، بر اساس اون عقل عالم رو تفسیر کنی. دکارت درست عکس اینه، میگه نه، انسان است که عالم را میسازه. میگه تو بگو تو همطور الکی میخوای که ادا دراری؟ بگو کدومی؟ خیلی هم جدی بعد بحث میکنن، میگن که اگر مثلا جمله خودش میفرماد، ولی لازم است تکلیف خود را با عالم صدرایی و جهان مدرنی که پس از دکارت فرامرسد معین کنی. تو اصلا معلوم کجایی؟ تو بگو که بالاخره در عالم صدرایی به سر میبری، انسانی که میخواد در به اصطلاح خرد توسعه یافتگی یا نیافتگی داشته باشه، اول باید مشخص کنه عالمش کجاست. که من حاشیه‌اش نوشتم که این یکی از مهمترین پیشنهادهای دکتر داوری است تو این کتاب. خب حالا برگردین این سطر رو با این دید بخونین که میگه اگر به زمان ملا صدرا تعلق نداریم، یکی بگه آقا نه اصلا دوره جدید است، ما صدرا میخوایم چیکار؟ میگه خب بگونم چگونه بریده ای؟ من همینجا یه توصیه‌ای دارم مفصل ترش رو بعد عرض میکنم. بنده خودم اعتقاد دارم رفقایی که صدرا را نخوندن اگه غربا بخونن بی تفکریشون رو ادامه میدن. حالا یه نظری من است، ندیدم هم. یعنی حتی استادای خوبی که دیدم بدون صدرا تو این زمین ما دارن، حتی کانتا میگن آدم ببینه که معلقند یا من معلقشون میبینم. علتش این است که تاریخی که باش اومده است تاریخ غرب نیست. خب حالا این میخواد تو تاریخی که تاریخ غرب نیست غرب رو حس کنه، نمیتونه. عکس یه جای دکتر داوری قشنگ میگه، میگه تو حالا میرسیم، میگه تو باید خودت رو اول مشخص کنی که نمیتونی منهای این تاریخی که درش بودی تاریخ دیگه ای را بفهمی. شاید این برداشت مال منه، با اگر رسیدیم به این حکم من بیشتر شرمندم. هیچی در تعلق به این برداشت است، این که حکم نیست که، یعنی اگه کسی واقعا منقطع باشد از اون سنت خودش، سنت تاریخی خودش، و از اون ور بخواد که هگر آره ما توسعه نیافتگی با خردی باید دنبال کنیم که نگذاریم برای اون حاکم باشه با این فرضه. الان که آشفته است، ما مگه یکی از بحثای خوبی کردن این کتاب داره میکنه همین نیست که تو آگاه باش به خرد توسعه نیافتگیت، خیلی چیز بزرگی است میخواد به ما بده. ببینید ایشون که نمیخواد بگه که بیان توسعه نیافتگی رو بذارین زیر پا برین توسعه یافته بشید، ایشون ابدا تو این کتاب این پیشنهاد نداره. ایشون میگه آگاه باش به خرد توسعه نیافتگی. خب حالا اگه این خرد ما بشناسیم، مگه یکی از ضعفاش این نیست که از سنت خودمون منقطع میشیم؟ از اون طرف هم به آینده حتما وصل نمیشیم به دلیل اینکه آینده نمونده از تیره و تارس برای قد. خب حالا راه چیست؟ خرد توسعه نیافتگی میگه که تو باید بتونی گذشته خودت رو پیدا کنی، ولی درست پیدا کنی که از آینده هم منقطع نشی، به معنای اینکه بخوای بگوی ما با ملا صدرا به سر بریم دیگه کانتا هگل نمیخوام. خودشون یه جا بحث قشنگ میگن میراستیم انگار میفرمان همین میفرمان شاید اشخاصی باشند که بتوانند به دو زمان تعلق داشته باشند. میفرمایند اینا میتونن کمک تاریخی بکنن. پس اینم با جا بحث داره. بخونید.
اکنون مسئله ما این است که نه زمان و زبان ملا صدرا قطع علاقه کرده ایم و نه رواست که قطع علاقه کنیم و به زمان جدید هم نمیتوانیم بی اعتنا بمانیم. شاید اشخاصی باشند که بتوانند به دو زمان تعلق داشته باشند. و اگر چنین کسانی باشند می توانند راهنمای آینده شوند.
پس سه تیپ میشه. ببخشید من دارم اینا رو هی به خودی وقت دارم میگیرم. ببین یه تیپ اینیه که دارد با صدرا به سر میبره، ان شاء الله هم با تاریخ صدرا به سر میبره. من امثال حضرت امامو اینجور میبینم دیگه که با صدرا به جد به سر میبره، با تاریخ صدرا به سر میبره، من همه ورش میداره میاد صدرا رو تو این تاریخ. این یه تیپ. یه تیپ که نه با صدرا به سر میبره اما با کتابای صدرا تاریخی نگاه نمیکنه. یه تیپ این که قاله پس چهار تا میشه. یه تیپ این که با فلسفه غرب به سر میبره اما با تاریخی که این فلسفه درش بوده است به سر نمیبره. یه تیپ این که با تاریخ فلسفه غرب به سر میبره. ما فکر میکنیم تنها کسانی میتونن خدمت تاریخ ساز بکنن که فلسفه صدرا عراق با روح تاریخی و فلسفه غربی هم با روح تاریخی جمع کنه. امروز ما اینو میخوایم و شاید این نشستای ما به این منجر بشه. من خودم فکر میکنم ما بتونیم بعداً با همین هویتی که حس میکنیم که باید شرایط تاریخی افکار رو بشناسیم، کانتا هگل و دکارت هم بتونیم بخونیم یا هایدگر هم بتونیم بخونیم. از این برم مشروط به اینکه حس صدرائیمون رو داشته باشیم. و هنوزم میگم اگه حس صدرائی نداشته باشیم، با حداقل با هگل یگانگی پیش میاد برامون و این یگانگی بسیار خطرناک است. تعجب میکنی چرا میگم؟ یعنی شما درسته که هگل رو فهمیدی اما در معلق بودن تاریخ هستی. برای اینکه این هگل رو کدوم زمین میخوای بیاری یا باش ادامه بدی؟ خودت کو؟ خودی نداری دیگه. حالا اینجا نمیخوام حرف منو بپذیرید، مناقش هم شاید بتونی بکنی، اما حس خودم همینه که اگر حس صدرائی و حس هگلی داشته باشیم میتونیم این تاریخمون را یه تاریخ خوبی برای آیندمون یا خودمون ترسیم کنیم.
استاد میشه در زمان توسعه نیافتگی با اون عالم ملا صدرا و با تاریخ ملا صدرا مثل امام، میخوام بگم که این یه تجربه فردیه یا نه یه تجربه اجتماعی هم باشه؟
چرا میگن؟ یعنی امام به خوبی مدرنیته را درک میکنه، یعنی خیلی خوب میفهمه چه بلایی میخواد وارد تاریخ. خیلی خوب. من متاسفم که تو کتاب اول کتاب سلوک کم گفتیم چون کتاب قطور میشد. یعنی یکی از خصوصیات امام نسبت به بقیه مراجع هم اصلش درک مدرنیته است. از کلام مثل مرحوم علامه اگه این نبود محال بود بشه این کاری که امام کرد بکنه. پس در یک کلمه در تاریخ عقل توسعه نیافتگی و آگاهی به عقل توسعه نیافتگی ملا صدرا ملا صدرای بزرگی است. همطور که خب حالا امام گرفت داره این نیست که بیاد، امام میخواد یه لیدر تاریخ ساز به اون معنا باشه، یه تئوریسین که نیست که، علامه تئوریسین تره، برای همینم علامه مجبور است بیاد یه جور دیگه هیومن بخونه، با کربنم بشینه صحبت کنه، اینم اگر ابهام دارد باید یه جای روشن بشه. نه امام روحی را میشناسد با اشراق خودش که کانتو هگل و اینا را میتوند اگه باش مواجه بشه تصدیق کند، تصدیق تاریخی، یعنی میفهمه که من به یکی از رفقا اخیراً زنگ زدم گفتم نه من این جمله کانتا میتونم تو این تاریخ بفهمم، یعنی تاریخ امروز این حرفش همون به قول ایشون با وحدت وجود ما میخونه. من نمیگم کانت وحدت وجودیه با، ولی میشه تفسیر این تاریخش کرد. خب اگه این کارو بکنیم مال این تاریخ میشه دیگه. امام یه حضوری در تاریخ دارن، به اصطلاح میگن فیلسوف به مغز مسئله تاریخ ملتفت میشه، لازم نیست خیلی هم مطالعات این چنین داشته باشه. آثاری رو میبینه زمان رضاخان، زمان رضاخان یادتون باشه این ادعای روشن فکری سر به فلک میگذاشت اداش، اینا یه روحی داره دیگه، این روح را میفهمه. این روح چه روحیه؟ روح تجدد است. تجدد به هر معنایی که میخواد بگیری میاد این روح را منعکس میکنه به جامعه و بعدم عبور میکنه ازش. تعبیرهای عجیبی داره دماغ. حالا اینا که من عرض میکنم هیچ کدوم چون فعل به داهه میگم اینجور نیست که همه مطلب توش باشه. بله از این حد که معلومه. نه نه منظور نمیدونیم کانت هگل خوندی یا نخونده. بله بفرمایید.
افتادن من 50 سال در زمان تفکر کردم، یعنی این مثلا انقلاب حاصلی 50 سال تفکر من
ده. این که حتما هست، عجیب اصلا بلدین که اصلا تا قبل از سال 30 اصلا کسی ایشون به عنوان مجتهد اینا به رسمیت نمیشناخته. آقا روح الله صوفی و محی الدین تو اون وادی ها بودن با اون مهاجه ها سیر میکرده. بفرمان چون اگه بشه
اگر چنین کسانی باشند، کسانی که بتوانند به دو زمان تعلق داشته باشند، و اگر که چنین کسانی باشند می توانند راهنمای آینده شوند، اما زندگی و نظم فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نمی تواند دو زمان.
این خیلی عجیبه سا. یعنی شما اگه هگلی هم هستی این کشور صدرایی میخواد، و اگه صدرایی هستی نمیشه بری اروپا صدرادا. جمله رو دقت کردی؟ بعد یه بار دیگه بخون. اما زندگی
و نظام فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نمیتواند دو زمانی باشد، و اگر باشد چه بسا که دستخوش آشوب و پریشانی و دچار قصور فهم و ناتوانی در عمل شود.
بنده خدایشون شاید دیدم 30 سال همینم میگه یا خب بابا روشن فکر چه نتیجه تونستین با اون آوردن تاریخ اروپا اینجا چی کار کردین برای ما؟ یعنی دیدین جز آشوب چیزی دیگه نشد. اینا من از قول خودشون در متون دیگه شون میگن.
و اگر هگلی بشین کن
فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. من نظرم نیست که حالا این بحثا بشه، ولی این که ایشون به هر حال میگه نمیشه دو زمانی باشین، خب خودش هم گفته از که شما در عالم صدرایی بیشتر میتونی باشی یا در عالم مدر. خب حالا دوتاشو نمیتونی جمع کنی برای کار، میتونی جمع کنی برای پیشنهاد، برای تفکر، برای ارائه تاریخی که باید، اما باید مشخص کنی که رو این زمین کدوم از این تاریخ ها رو میخوای پیاده کنی. ما 200 سال است رو زمین خودمون میخواستیم تاریخ غرب رو پیاده کنیم. تاریخ غرب برای خودش که چیزی بدی نبوده است، که هنوز هم چیزی بدی نیست از طرف تفکر تاریخی. که خب دیدین که ما به هیچ نتیجه نرسیم جز آشوب، در آشوب هم که چیزی نداریم.
چون این زمان چون این زمین زمینه صدرا.
آره اینجوری من میفهمم. یعنی از خود دکتر سوال میکنیم که این گله شما از روشن فکرها که میگون 200 سال شما سوالشونه چرا 200 سال شما تلاش کردین ولی هیچ نتیجه ای برامون نداشت. این سواله که ما داریم، یعنی این سوالی است که ایشون از روشن فکرها داره ولی من خود کتابه ایشون جواب میده یا نمیده.
فلسفه رو بردن
تاریخش
رو نبردن، همین
چهار بخشی
که
تقسیم فرمودین. نه فلسفه با تاریخ ها یکی بگیری، حالا فرض یکیه، حالا این تاریخ شما این جمله اینه که شاید اشخاصی باشن که بتوانن به دو زمان تعلق داشته، یعنی هم مدرن و روح تاریخش رو بگیرن، کانت و هگل و هایدگر خوب بفهمن، درست صدرارم بفهمن، خب میشه، این خیلی خوبه. خب حالا اینا خیلی کمک میتونن بکنن، تا اینجا درست شد. اما زندگی و نظام فرهنگی و اجتماعی استاد نمیتواند در دو زمان باشد. یعنی شما نمیتونید نمونش، شما الان آموزش پرورشه دون آموزش پرورشه غربه است، هیچ نتیجه ای که نمیده. پر از
برداشتم اینه که ما صورت هایمون ها رو بردیم ولی مفاهیم تاریخی که اونها بهش علاقه دارن نگرد.
باشه،
ما میتونیم تاریخ اونها رو بیاریم و در زمین خودمون ازش استفاده کنیم، یعنی مدرن بشه. یا اینکه نه، اینکه میگه به دو زمان نمیتونه تعلق داشته باشه، یعنی که یا میتونی مدرن باشی یا اینکه نه به سنت خودت برگردی و سنتی باشی.
قبولش میپذیریم، اما یعنی حالا حداقل یکی اینا رو باید داشته باشیم بریم جلو.
یعنی منور الفکری طرح شکست خورده ایست چون مخاطب پیدا نکرده، ولی اگه حرفش نگوش بودیم شاید میشون.
باشه، طور نیست.
یه لاجی هم هست که این شخص زمان رو گرفته گاه های اندر رو نشون بده و اینکه میگن در خارج نمیشه دو تا زمان باشه، یعنی که این شخص پیش نهاد گاه سومی رو داره میگه. نه، یعنی دو عالم، نه ما نمیتونیم تعلق به دو عالم داشته باشیم، ما میتونیم
توی
عالم
حالا ببینیم مد چی میگه. هر آخرش ما همین اندازه کافیمون است برای اینکه بفهمیم که باید که این دوتا را با هم نمیتونیم یه جا حاکم کنیم.
هر نظم زمانی در هنر و دین و حکمت و فلسفه است که به مرتبه تذکر میرسد و به زبان میآید.
این حرف
خوب. از ظاهر این حکم ممکن است دریابند و نتیجه بگیرند که از فلسفه گذشته در این زمان نمیتوان مدد گرفت، یعنی از افق تاریخی ملا صدرا و یعنی باید از افق تاریخی ملا صدرا و سهروردی چشم برداشت و از آنها پیوند برید و به عصر جدید و تجدد پیوست و راه توسعه را پیمود. مردم هر زمان و دوران به تاریخ و زمان خود تعلق دارند.
این شاید یه خود ذهنه ببرد جای دیگه با برین جلو.
مردم هر زمان و دوران به تاریخ و زمان خود تعلق دارند ولی معمولا از این تعلق خبر ندارند و تفاوت زمان خود و زمانهای دیگر را نمی دانند.
اینو اگه اینجور برداشت کنیم، چون یعنی ما زمانمون زمان اروپا نیست، نه اینکه مثلا حالا زمانمون زمان ملا صدرا نیست، رو هر دو تاش فکر کنید. اما ببینید اینا چون بعدش یه اون که من گفتم دنبالش بودم ولی پیدا میشه با بریم جلو.
این فیلسوف هست که از زمان میگوید و سخن زبان در دهان دارد. این که بدانیم ملا صدرا به عالمی دیگر غیر از عالم فیلسوف معاصر خود در زمان تقویم در اروپا یعنی دکارت تعلق داشته است، مستلزم انتخاب یکی و رد دیگری است.
دقیقاً چند چی شد؟ خیلی
نیست.
نه، این که بگم یکیشون بدش یکیشون خوبه نیست. میگه که این که بدانیم ملا صدرا به عالمی دیگر، یعنی فرض میگه اینا هر دوشون توی تاریخ متولد شدن از نظر تقویمی، حالا دوتا عالمن دیگه، یه عالمن غیر از عالم فیلسوف معاصر خود در اروپا یعنی دکارت تعلق داشت. میگه این میگه خب حالا مستلزم انتخاب یکی بر حد دیگری است، یعنی بگم یکیشون بدست یکیشون خوبه، اینا که نمیخوام بگیم. اما حالا دوباره برگردیم، حالا که نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم ما در تاریخ خودمون این دوتا را جمع کنیم تو این سرزمین؟ این هم سوالی است که ببینیم خودشون چه جوابی میده با اون سطر آخر که میفرماد معمولا از این تعلق مردم خبر ندارن ولی در زمانهای متفاوت زندگی میکنن. اینا باید روش بمونه. بریم
شرایط امکان فهم این دو سطح چیه؟ اینکه به هر حال این لا زمانی ما با هم پیوند بودیم پیوند بودیم از تاریخ دستانی بود ما این کافی نیست که بگیم که باید مولا صدر رو بخونیم این باقا میتونیم مولا صدر رو بخونیم یعنی اگه عالم رو افق فهم بگیرید از کجا معلوم ما که در شبه توسعه نرفته میخونیم یعنی در سایه در واقع آدم مدرن هستیم از کجا من کردم مورد صدر که میخونم مورد صدر نمیخونم
نه همطوره
اینو خواهی گم
شماره چهارم نمیگه میگه که شما برن نه شریعتتون به دردتون میخوره نه علمتون به دردتون نه فلسفتون
حالا آیا نمیتونی که این به نظر من میرسه یک راهی که وجود داره برای این که این انقطاع این گسست تاریخی بره به سمت تدارک آیا این نیست که ما که به هر حال در شبه عالم مدرن داریم زندگی میکنیم به هر حال شاید همین شبه بتونه مایه اتصال ما با زمان مدرن بشه یعنی چی؟ یعنی بازگشت به در واقع فلسفه قدمایی اگه فلسفه رو در واقع قلم رو به خودآگاهی تاریخی بدونید میدونی که میخوام چیه بگم میخوام بگم که اگه بپذیریم که فلسفه اسلامی به صورت انتزاعی تبدیل شده یعنی از تاریخ ما جدا شد و ما به تاریخ شدیم حالا ما میخوایم اینو تدارک بکنیم آیا نمیتونیم بگیم که چون که به هر حال درست ما مدرن نیستیم اما در شبهی از مدرنیته داریم زندگی میکنیم یعنی که نمیتونیم این کار کنیم یعنی شبه که میگم یعنی یه نسبتی به اون اصل داره ولی اون نیست خب حالا برای اینکه فلسفه از اون صورت خشک انتزاعی خارج بشه آیا نمیشه رفت به سمت قلمروی از فلسفه جدید که میتونه از فلسفه قدیم پرسش بکنه یعنی فلسفه قدیمو به گفت بیاره تا این گذشته تدارک بشه چون اگه کسی بگه نه من همچنان میخوام حالا هستن دیگه اساتید من یه دفعه ازشون پرسیدم صریحاًشون گفتن که نه ما هیچ کاری با در واقع فلسفه جدید نداریم ما مسئله خودمون رو تو خود فلسفه اسلامی حل بکنیم و به تمام ازشون پرسیدم که اگه اینجوری باشه اصلا خود فلسفه اسلامی پس چجوری به وجود اومده یعنی اگه یه نگاه اینه یه نگاه این که نه فلسفه صدرایی مثلا به عنوان قله فلسفه اسلامی تحققش در امام خمینی بوده و اصلا کلا میگه ما مشکلی اصلا نداریم که همون جمع علم و تکنولوژی شریعته که در پایین تر میدون اصلا فلسفه اونجا دیگه بلا موضوع میشه یه موقع هم هست که شما میپذیرید که این منتزع شده از تاریخ و دنبال یک راهی هستین که دوباره برگردید به اون
این خوب نکته است برگردیم به همون آگاهی از توسعه نیافتگی من میگم که همین که باب شما میکنیم ببینید اگر ما
شما اگر آگاه شدید
که در تاریخ توسعه نیافت خواهید و نخواهید نمیتونید که تفکر غربی که توسعه نیافتگی را به شما تحمیل کرد دست را چشم بپوشید نمیتونید زمین خودتون که زمین تفکر تاریخی دونه از بین برید نه چه اشکال داره یعنی این که شما باب شما میکنین یعنی نمیشه چرا نمیشه که وقتی ما من یاد داشتی اینجا کردم که آیا در دورانی نیستیم که کانت و هگل در تلاش نسبت به فهم تاریخی مدرنیته تاریخی ما به ما کمک کنن حالا یعنی بحث این یکی از بحث جدی مونه که ما الان تو این تاریخی که هستیم میتونیم بیگانه از غرب اون چه سرمایه مونست رو اصلا ببینیم من فکر نمی کنم بشید ببینین شما در یه تاریخی هستیم که تفکر مدرن جز تاریخت نه مگه بنانش رو تاریخ فکر کنیم خب شما اگه بخواین تاریخ فکر کنین تو این تاریخ صدرا رو باید بیارید تو این تاریخ صدرا و در نسبتش با کانت و هگل و اینا معنای خیلی خوبی به شما میده فکر نمی کنم بشه بیگانه از این تاریخ ما به صدرا رجوع کنیم و صدرا به ما رخ به نمایانه همطور که عکسش هم ممکن نیستا که اگه شما بخواید صدرا رو نداشته باشید و سراغ هگل برید در معلق تاریخ میشید اون گفتم من اینا فقط ادعای خودمه شایدم جا مناقشه داشته باشه ولی خود بنده معتقدم که اون طرفش هم نمیشه یعنی اگه رفقا بخوان یه یک تاریخ خودشونو داشته باشن در نسبت بین صدرا و تاریخ جدید، فلسفه جدید جمع میتونن بکنن، الا اینکه مثل حضرت امام نقشتون یه نقش دیگه باشه، اون جداست. دوباره من میگم مرحوم علامه طباطبایی دغدغش هنوز که هنوز است برای ما بزرگ است، روک بگیم به قول آقای دکتر داوری، اون تجددی که علامه داره مطهرین رحمت الله علیه نداره. تعبیر قشنگی است آقای داوری، میگن علامه طباطبایی متجددتر بود. این متجددتر بودن یعنی مثلا کروات میزن، یعنی حس تاریخ زمانه خودش براش اصیل تر بود. برای همین شما ببینید هگلی که هگل یا کانتی که مرحوم مطهری میخونن، هگل و کانتی نیست که ما بتونیم عین باش زندگی کنیم. یه متافیزیک، ادامه یه متافیزیکی است که بوده است. حالا بد نیست اینجا بگیم در این که کمک دون میکنه که فکر کنین، غیر اینه که بتونید شما عین تو این تاریخ کانت و هگل دون که کنار ملا صدرا هر سه تاشو میخواید، مثال میزنم، این بدون انگار نمیرسه. حالا اگه جا مناقشه داره همینجا بگوین که آقای طباطبایی چه فرقی با آقای طباطبایی تو اصول فلسفه رسما یه دیگه داره. باشه، اونا برگردید به کلام، نقشه کلامی ایشون، خودمون هم همینطوریم. ما حتی همینا میخوام بگم از قرآن که عجیب تر نیست. قرآن میگه دقیقاً اد و الی سبیل ربک بالحکمه والموعظت حسنه و جادلهم بالتی هی احسن، یعنی یه نقش جادلهم دیگه همون کلامه دیگه، یعنی شما اینجا میاید و میخواید بگید که به طرف که تو اصلا هیچ فکری نداری در مقیاس توحید، اما در یه مقیاسی که میخواید افکار رو مقایسه کنی به همونم جا میدید. این فیلسوف در فیلسوف بودنش غیر این فیلسوف در متکلم بودنشه، و این فیلسوف در متکلم بودنش غیر فیلسوف در متشرع بودنشه. به قول آقای فلاطوری گفتن که من به آقای طباطبایی گفتم، گفتن این ربنایی که شما میگوین برهان صدیقین است یا برهانه که این جوهر علاوه او وقتی که داره میگه ربنا، نه متکلم است نه فیلسوف است، متشرع است. اشکال بسیار بزرگی که یادم بیاد اینجا بگم، ها، اشکالی که حسرل دارد به قبلیا میگه که شما اصلا مواجهه نیستید با حضرت حق، یعنی با حالا تعبیر حضرت حق. یعنی چطور میشه که اصلا هایدگر متأثر میشه از حسرل تو اون مقلاقات؟ چون حسرل حرف خوبه میزنه، میگه کلیسا گرفتار گزارش خداست نه مواجهه با خدا. خب حالا ما میگویم که علامه طباطبایی اونجا که میخواد نقد مارکسیست بکنه، اونجا مواجهه با خدا و اینا اصلا براش نیست. تفسیرم که مینویسه هر سه تاش است، دیدین، گاهی متکلم است گاهی فیلسوف است، سعی میکنه فلسفه را حاکم نکنه با اون مطلب فلسفه، گاهی متشرع است و اینا ازم باید متوجه باشیم که جداست. خب
این که بدانیم ملا صدرا با عالمی دیگر غیر از عالم فیلسوف معاصر خود در اروپا یعنی دکارت تعلق داشته است، مستلزم انتخاب یکی و رد دیگری نیست، زیرا می توان به عالم جدید تعلق داشت و زمان ملا صدرا را نیز کم و بیش درک کرد.
این حرف شما میشه، یعنی میشد همچی بود یا نمیشه؟ چرا نباشی؟ ادامه بدیم.
کسانی ممکن است بگویند اگر ملا صدرا کار دکارت کرده بود، فلسفه جدید در ایران ظهور میکرد و بست میافت، اما ملا صدرا به عهد دیگری تعلق داشت و به این جهت راه اسلاف خود را پیمود و به نهایت آن راه رسید، اما راه فلسفه غربی راه دیگری بود و آثار و نتایج و لوازم دیگری داشت.
تموم شد. روشه ایشون هم میبینیم که جواب نمیده. ممکن است یه دیگه هم اینجور بگم. اما حرف خودش اون بالاییه با که میتوان به عالم جدید تعلق داشت و زمان ملا صدرا را نیز کم و بیش درک کرد. آره. ولی منظور روشه ایشون دیدین که اینجا چه کار کرد؟ میگه کسانی هم اینجور میگن، معموله زای ملکیان اینا حرفشون شایدن همینه، حتی اونا تونترم میرن که اصلا ما عقب افتادیم. ایشون حرفش اینه، طور نیست اینجا میگه تمام عقب افتادنی ما تقصیر ملا صدراست به صراحه، به صراحه. حالا این نگاه ها نگاه کنید، با این نگاه من نوشته بودم قضام اسم ایشون نیارم، حالا اینجا من نوشتم که نظر آقای ملک بعد
در مقابل اون چیزی که الان تمام میگن ما هرچه داریم از آخوند
داریم، بله منظور خب اونا تو دستگاه خودش میگه، یعنی نظر تفکر فلسفی ما برای ملا صدرا تفکری را نداشتیم، دستگاه جدیدی نیوردیم اونجا خودش، یعنی حالا شما ولی بدونین که این دوتا نگاه است دیگه. بالاخره این جمله آخری که آقا گفتن ممکن است کسانی اینجور بگن راست میگن، یه دیگه هم اینجور میگن، ولی حرفشون را میشه نگه داشت. خب بخواین چه کار کنین؟ ادامه میدیم.
چیزی که الان خیلی گذر آمزه شرط شده میشن، یعنی که یعنی اشخاصی هستن که میتونن دو زمان تعلق داشته باشن، اما نظام زندگی و دین و فرهنگ و اجتماع و سیاست نمیتونه دو زمانی بشه. این شاید به این در واقع به این بر میگرده که ما توی انقلاب اسلامی آیا واقعا تونستیم وارد یه ساحت جدیدی از نظام فرهنگی اجتماعی سیاسی بشیم، یا الان دوباره نشستیم داریم میگیم که خب میشود در انقلاب اسلامی اشخاصی باشند که که دو زمان رو درک بکنن.
باش
شاید مثلا الان یه وجه نقدگونه ای ما داریم نسبت به وضعیت که الان داریم که ما نتونستیم یه وارده تفکر راجبه یک نظامی بشیم که به یک قبله داره و به نوعی شاید حالا یه طرح موضوعه و طرح مسئله است که اصلا باید به یه فلسفه‌ای اندیشید، به یه نگاهی به یه روی کردی اندیشید که بتونه در واقع این رو در تبیین یک نظام فرهنگی اجتماعی سیاسی بیاد به میدون، نه در اینکه تکلیف ما رو به عنوان یک فرد که میخواهیم دو زمان رو درک کنیم فیصله بده.
گردیم به صحبت رهبری که دائم فرمانی علوم انسانی با یه فکر و فرهنگی دیگه حتی تعبیر اومانیستی را به کار بردن، ورنه این نمیتونه ما را جواب بده. خب من همین مبنا، یعنی این که البته این که شما دو تا تفکر رو بشناسین اتفاقا بهتر میتونید بفهمید آقا اینجا پای اراده معطوف به قدرت این هیچ ربطی به عبودیت ما نداره. یعنی شما میشه بگم مشکل ما اینه که برنامه ریزای ما این دو تا فکر رو درست نمیشناسن. علامه چرا فلسفه رو که میشناسید مواظب است که قرآن رو فلسفی معنا نکنه، ولی بسیاری هم به نظر خودشون فلسفه نمیدونن، شدیداً گرفتار فلسفه هستن، فلسفه قرآن رو معنا کنه، یعنی قرآن رو میبرن ذیل فلسفه، در صورتی که کی میتونه نبره ذیل فلسفه؟ اون که فلسفه رو میشناسه و جاشو میشناسه. من برداشتم از صحبت شما اینه که اتفاقا ما بیایم همین حساسیت رو داشته باشیم که تا حالا مشکلمون اینه که نمیتونیم بفهمیم بابا دو نظامی نمیشه. دو نظامی خیلی آشفتگی ها پیش بین همین که ما الان داریم، ولی مایوس نشیم، ما یه بازخوانی باید بکنیم و جدی برگردیم به اون نظامی که مال ماست و در زمین ما میتونه کار بکنه. خب حالا اینجا حساسیت شروع میشه، کجاش روح مدرن حاکم است؟ شما یکی از مشکلات دارن تو نظام آموزشیتون بسیار زیاد نیست که متوجه نیستن برنامه‌ریزی که کجا روح مدرن است کجا روح مدرن نیست. آره فیلسوف باید متذکر بشه. اصلا نه، ولی مصیبت چه کار؟
مثلا خودش
میفهمید. نه اون مشکل.
میگم اون فردی که دو زمانی میشه اون فیلسوفه، مثلا راهو برای اینکه چجوری ما تو نظام فرهنگی اجتماعی و مثلا سیاسی به وحدت برسیم اون سیه میتونه نشون بده. این مشکل جدیه که به نظرم ما داریم، ما فکر میکنیم مثلا نمیدونم اونایی که تو شورای فلان هستن اونا باید بفهمن،
استاد تاهر زاده بارا تذکر میدم ولی نمیدونم چجوری میشه توقع رو داشت.
یعنی کسانی باید شورای انقلاب فرهنگ باشن که متفکر باشن، متفکرهای واقعی باشن، موچیدن بیشینن اونجا ستا قوام ستا قوام اونجا این کله امام هم بودن متفکره را اون اولین رئیس شورا را یادونه اسمشون چی بود؟ رئیس از کتاب فلسفه را نوشتن، من اسمش نال یادمه، رئیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان بودن، بعد شدن الان بکنم اگر هم زنده باشن از شریعت مداره. ببینید کیا گذاشت رئیس؟ کسی که خوب فلسفه غرب اسلامی را میدونه، خوب کتابشو من دارم هم نه. ببینید که چند سال دیوری درست داده از آمریکا، خود آقای شریعت مداری استاد شاگرد دیوری، بعد دیوری درس میداده. خب این خیلی کار قشنگی بود که اومدن یه متفکر با یه بازوهای متفکر گذاشتن در ذهن، گفتن مجریان بیان اونجا بشینن که این دستگاه را بشناسن و عمل کنن. طراحی بسیار خوب بود ولی نه عملی نشد، برای اینکه مجریا فیلسوفی میکردن. یکی از اشکاله که ما عموما به رؤسای جمهور داریم از همهشون ببینین که اینا میان تو اجرا خودشون میشن تئوریسین و این خودش نمیذاره کار جلو بره،
همین
جمله بود
میشه هم
فکر ناب ظاهرن از این چیزا. حالا اگه بیشتر توضیح بدین به
اون چیزی که من برداشتم از آیه نجات بخش رو بعد از بحثی که اینجا هست، ما شاید یکم فراتر از این بیندیش، یعنی اون تفکر انقلاب، اون فلسفه روح انقلاب که بعد بخواد نظام سازی کنه هنوز ظهور نکرده با انقلاب، و اینجا این یکم با بحث انقلاب جمع کردن سخته، یعنی برای شناخت زمان خوبه، اما که ما بخواهم در فاضلی برای این دوتا بحث بکنیم
ما بالاخره الان دوباره من حرفم رو نمیتونم ول کنم. بالاخره ما باید خرد توسعه نیافتگیمون رو درک کنیم یا درک نکنیم، خیلی مهمه. خب اگه اینا درک کنیم تو تئوریامون تو عملامون متوجه میشیم که ما داریم چی کار میکنیم، یعنی میفهمیم که در چه تاریخی هستیم. اولا انتظاراتمون مشخص میشه، طراحیامون. ما یکی از مصیبتامون است که در خرد توسعه نیافتگی با عقل توسعه نیافتگی بعد انتظار چیزایی داریم که بفرمایید دولت سازندگی میخواد، این همون که ما باید به دروازه های تمدن برسیم، مگه همون نبود؟ یعنی مگه ما همون جا نیستیم؟ میدونی این شعار مال شاه بود دیگه که ما باید به دروازه های تمدن برسیم، هنوزم ما همون جاییم. ما عقلی که بابا ما در کجای تاریخیم، اگه ما اینا پیدا میکردیم که آگاه میشدیم به خرد توسعه نیافتگی، حداقل نسبتمون رو با ملا صدرا روشن میکردیم. میبینید الان ما این کار نمیکنیم چون ما اینقدر خودمون رو بالا میدونیم که معتقدیم همین که آقا گفتن از ناگذشتیم.
باز گفتش شاید اینجوری باشه که حالا اگه خودتون چیزی بگید
اومدم تو موضوع بحث خیلی دور بود بسنگ افتان من میگم که
شما میگی
زمان تو سیافته و زمان تو سنلافته یک زمان نیست که زمان انقلاب نیست، اگرچه انقلاب یعنی به مفهوم نظام جمهوری اسلامی مبتلا بشه و این که همه صفت تفکر آینده که تو تو دارایم اشاره کرد که بخوام راه پیدا بکنم به اون تفکر باید این مسیر را برم اونا را قبول دارید، اما بحثی که اسمه که این دو زمانی بودن بازم ما را به آستانه اون میرسونه به اون فلسفه،
ما به زمان دیگه ای تعلق داریم که اونا باید
فتحش فتحش
کنه. این خیلی کار بزرگ به نظرم که من اصلاح دارم این کتاب تا آخر خونده بشه، من نکنم اما یعنی تا آخر خوب دقت بشه، برای که اون مسئله جلومون درست روشن میشه، خیلی کار بزرگی را شروع میکنیم. یعنی اگه این کتاب درست فهم بشه به نظری من راحت تر میتونیم با هم حرف بزنیم که اون کشف ما چه خصوصیات داره. الان حرف بزنیم دوباره همون آرزوها و مدلای این ور اون ور اینا، نه یا به گذشته میخواییم بریم یا به آینده، اینا که مال ما نیست که، ما مال حالای
این مطالعات مسئولی بدیم می شه اول امزاشون بدیم به علمی دانه ها سایه الان تواتبایی بعد
ما باید یه تا ما باید یه حضوری پیدا کنیم که اونا متأثر بشن. اینم یه سوال اساسیه ما. من نمازن یارو میگه آقا مسئول ها باید یه دور المیزان بخونه یه دور متحری این ها باید است که دیوی دورید که حالا بخونه. مگه تاریخ جدای علم و عمل نیست؟ مگه خودمون من تو نهادی مقدسی مثل بنیاد شهید کار میکردم دیگه خب. واقعا هم همه حزب الله ولی از نظر تبذیر و اسراف و اینا 100% از آموزش پرورشی که یخت به اسلام شاهنشاهی ترس هم بدتر بود. چرا روح تاریخی را شما ساده نگیرید؟ عصبانی هم گاهی میشید. میگه سپاه یعنی شما از نظر این نوع ادامه فرهنگ مدرنیته بین سپاه و بنیاد شهید و نمیدونم امور سینمایی فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه. چرا؟ بگه تاریختون جدایی علم و عمله. اینکه اصلا راز اینکه بنده مایوس شدم که با مسئولیت ها افکارم را ادامه بدم یکیش همین بود. یعنی حالا تئوری خود ما اینه در حضرت آقای تعبیر در منام تصمیم سازی ما باید در سایه این حضور تاریخی انقلاب اسلامی یه نوع حضوری را تعریف کنیم و شک بدیم و ظهور بدیم که تصمیم سازی میشه. جمله رهبری این بود که مطالباتتون از مسئولا عوض میشه. اینا این خیلی حرف بزرگیه. میگم من ارادتم به ایشون به جهت اینه که متوجهم که یه روح تاریخی خوبی ایشون دارید. ایشون یا آخوند مسئله گو در حدی که بخواد دو تا وعظ کنه که میبینین که نیست. اینا برگردین این تعبیر مطالبه کنندگی مردم. این مطالبه کنندگی یه بحث اساسیه. همیشه هم تو دنیا اینجور بوده. همینطور هیچ وقت فیلسوفا نمیتونستن تاریخ بسازن. اما میمدن مطالبات را متذکر میشدن مردم به هوش میمدن که این مطالبات حقیقشونه و ما یه همچی کاره. این همون تعبیر حضور در سایه است یا تعبیر بهترش اینه که حکومت در حکومت، حکومت تئوری ها و آرمان ها در حکومت اجراها. شیعه همیشه شخصیتش شخصیت حکومت در حکومت بوده. فرقش اینه که حالا حاکما جنگ نمی کنن با شیعه، یه زمان جنگ می کردن. اما در هر حال خودتون می دونین متوکل می گهد وی حکم وای دست شما مردم از دست ابوالحسن. منظورش امام هادیه. امام هادی چه حضور در تاریخ دارن که متوکل خون ریز رو اینجور مستحصل می کنه. ما این ها رو باید به ندارم این کتاب ها که بخونیم. یکی از حضورامون این میشه که حضور تئوری های که انسان در تاریخ خودش حس میکنه. وقت بخواید عوض میخوام دارم خسته دو میکنم یه سوالی یه بار کردیدم تو این مجله هم که پس اشکال به من گرفته بودن اشکال به من وارد نیست چون که دوید رد که فیلسوفا در تاریخ زبان مردمه. یعنی اشکال این بود که از کجا شما میگویید که مثلا حالا این فلسفه مربوط به مردم است؟ اینا متوجه نیستن. اینا ان مل صدرای حوزه ما را با مل صدرای زمان صفوی یکی میگیرن. نه از کردن مل صدرا بلای سر اینا بود که تبعیدش کردن نشد میگرش دارن. مگه این همه نمیشد باش مهاجر کنن محکومش کنن؟ یه حضوری دیگه از پدرشون رو در آورده. از یه همون است که خانم کلینتون میگه نمیدونیم هر جا میریم ایران چرا اونجاست. ببینید این حضور تاریخی است. این که دیگه من شما چه دست و پا چلفتیم من آخه چیکار ما میتونیم بکنیم؟ حالا سپاه بوده آقای سردار قاسم سلیواری هم نمیتونه این حضور را ایجاد کنه. عکسش وقتی میبینن این حضور هست میگن تقصیر اینه. میخوام این نتیجه رو بگیرم که گفتم اشکال وارد نیست. شما نمیدونم عنایت دارین مثلا این دکارت چیکار میکرد؟ دکارت 100 تا اشکال بهش گرفتن ولی همه میگفتن دکارت که عرض کردم. یعنی همون زمان خودش 100 تا اشکال مگه بهش نگرفته؟ ولی نه دکارت بود که افکار و مدیریت میکرد. هیچ فرقی نمیکنه. یعنی من که میگم اینکه اشکال میگیرن که آخه چرا شما میگن که فیلسوفا تاریخا تغذیه میکردن، متوجه نیستن که کدوم فیلسوفا و کدوم فلسفه را ما میگیم. فکر کردن مثلا ما این اسفارا میگیم که الان ما داریم درس میکنیم توش. نه، فلسفه همیشه زبان زمانش بوده است و حرف میزده. فقط داره سوال همینه اگه ما بتونیم اینا حس کنیم و زبان زمانمون بشیم، بسیاری این مشکلات و قفلایی که در تاریخ ما تیره کرده است آینده ما را راه گشاست. بنده خودم واقعا به این خود خدا اینجوری هم بنده هیچ افق تاریک و تیرهی بر آینده خودمون نمیبینم. و به این معنی نیست که اگه فردا شما خبر بیارین که 90% مردم ضد انقلاب شدن نظرم برگرده با، یعنی فرق نمیکنه، یه تاریخیست که شروع شده است. حالا امروز 90% شدن، فردا بعد این تاریخ چه خودش هوا میکنه. این حرفا بحثش طولانی میشه، شما حرفتون اگه ناقصه کاملش کنید.
چقدر درسته. اینکه ببینید ما یه وقت داریم ناظر بر یه تفکر فردی و آزاد شدن از حصارهای شخصی و اینکه مثلا نمیدونم حالا یا صدراییم یا هگلی داریم حرف میزنیم، یه وقت مسئله اون برمیگرده به اینکه خب یه انقلابی با این وسعت شروع شده و بناست که توی این بناز اومدست به در واقع با این دایه که زندگی مردم را اداره کند و نظام اجتماعی نظام سیاسی تأسیس بکنه. خب من میخوام بگم که این ظاهرن دکتر داوری میگه که خب ببینید یه مسئله داریم که مسئله شماست، درکه از این تاریخه و اینا میتونن حرف هایی برای آینده داشته باشن در و این توی این در واقع درک تاریخ مثلا کانت و هگل و بعد درک تاریخ ملا صدرا میتونن یه حرف هایی برای آینده داشته باشن، ولی یه مسئله دیگه شما رو زمین دارین، اون مسئله نظام اجتماعی نظام فرهنگیه که این ظاهرن با یه ورود در یک ساحت دیگری این اتفاق میفته. نمیخوام بگم که اونو نفی میکنیم اینجا، یعنی
نه اونو نفی نمیکنیم، اما اون آگاهی کمک میکنه یا نه؟
بله اون آگاهی کمک میکنه، ولی میخوام بگم وارد یه ساحت دیگه یه از تفکر اصلا باید بشیم. آه. این دیگه نمیتونه یعنی صرف درک این دوتا تاریخ نیست.
بله
صرف درک این دو تاریخ نیست که میتونه به ما اون نظام در واقع اجتماعی سیاسی فرهنگی یا هر چیزی که میخوایم اسمشو بذاریم اون رو در واقع به ما بده.
من فکر کنم صفحه 54 یا دکتر داوری که این دقیقا همون کار دوستی که بحث کردی، یعنی جهان توسعه نرسه به منزل توسعه نرسه از واقع و تعاریفه موجود در جهان افزایش دیدن اگه برسه فلان میشه، حالا ما با اگه برسادش کار نداریم، باید اون مثلا فلسفه میشه، اما اون چیزی شما میگی که آیا آورده این دیگه که نظام زندگی نمیتونه دو زمانی باشه. از این طرف هم اگه سیلا بکن که شون ترجمت تو سر داره تدر کنیده شاید بتونیم به این نتیجه برسیم که نهایتا ما تو نظام در فهم سیاسی اجتماعیمون باید ببینیم عقل کارساز توسعه چیه، هر چند که اون تیکه دوم قطعا مشکل در کلیتشه که وقتی ما از کاموش فلسفی میشه،
یعنی میگون که این پاراگراف بعدی اشاره داره میگونه که خیلی خوب حالا هرچی میخوایی باشه تاریخ توسعه است، بنابراین نمیتونی بیگانه باشی، دو نظامی هم نمیتونه باشی، نه میشه برداشت.
اگر چنین کسانی باشن میتونن راه نمای آینده باشن،
اما داره میگن هر چیزی که قبل از اما هست نه اما
نفسی نداره، قشنگ میگم که آمی توانند راهنمای آینده باشند، اما این دو نظام رو درک کردن فوزه تفکره تو مطلب عمل نباید دو تا نظام بیانه
و فرض هم یعنی حالا نتیجه میخوای چی بگیری؟ نتیجه اینه که آخرش نمیتونی نسبت به توسعه یافتگی بیگانه باشی، حرفی نیست که نشد پذیرفت. حالا بعد هم حرف دارن، یعنی بازم میریم جلو، نمیدونم کارمون درستی رقم ما بیشتر این جواد دلو میخوادی کدایی فکری ایشون رو نگه داریم تا بعد هی در جمع‌بندی به یک فکر بزرگتری میرسیم، یعنی کدا رو نگذاریم از دست بره.
مرتبطه با اینه، این مقاله روشنگری چیست و اگه بتونی بخونیم خیلی خوبه. اونجا این مقاله در پاسخ به یک پرسشی از یک در واقع کشیشی طرفدار روشنگریه که میگه یه نفر بیاد به پرسش روشنگری چیز پاسخ بده، چون یه عده پیدا شده که میگن اصلا ازدواج مذهبی دیگه وجود نداشته باشه. بعد کانت بین این چند سفره مینویسه که واقعا شاهکاره. خب بعد جالبه اونجا کانت میگه که بحث نقد که من دارم طرح میکنم بگی این به معنی این نیست که شما فرده که رفتی تو پادگان سر اداره و اینو بگی که نه من باید اول سخنتون رو مثلا بسنجم نمیپذیرم و اینا. یعنی دقیقاً دکتر داوری فهم کنم اینجا دقیقاً داره کار کانتو میکنه، یعنی داره از این طرف میگه که نظام زندگی نمیتونه دو زمانی باشه، توسعه ضرورت داره، باید عقل کارساز توسعه و برنامه‌ریزی توسعه رو باید فلان دوفال بکنیم که تعارضای در جهان افزون نشه و خودمون از این فلاکت نجات پیدا بکنیم. ولی از اون طرف میگه که فکر نکن که فلسفه اینجا تبدیل شده به استراتژی و داستان تمومه. یعنی یه جور، یعنی انگار که همزمان اهل فلسفه و اهل تفکر باید همزمان انگار شهروند دو جهان باشن، جهان واقعیات و ضروریات واقعی ملموسات
زندگی.
دقیقا اون که داوری میگه که این توسعه است، خب همون چیزی که آقای نجات بخش میگه نمیتونه دو زمانی باشه. و شاید از این جهت بشه تفکر شغارت رو بازخوانی کرد، یعنی اینکه شما آیا این تفکیک رو خودتون لحاظ میکنید، یعنی اینکه بحثایی که میکنید مثلا شما فرض کنید در نقد تکنولوژی یا نقد تجدد، آیا دکتر داوری هم تو دوره متأخرش خیلی این تمایز رو به نظر من خوب داره وارد میکنه توی مباحثش؟ یعنی دقیقا از کتاب ماوراء دشوار تجدد اوجش توی علوم انسانی برنامه‌ریزی توسعه و دیگه بالاتر از اون همی که همینجا. حالا اینم شاید پرسش خوب باشه که شما خودتونم چون وارد این میدان شدید.
از کردم یه بار ما به یه معنا تکمیل بحثای نقد مدرنیتمون این نوع نگاه میدونیم، یعنی اینجور نیست که بگویم که اولا از اونجا عدول نکردیم، در ثانی به معنای نیست که با اون ذهنیت صرف نقد مدرنیته حالا کجا زندگی کنیم، بالاخره باید توی دنیا زندگی کنیم. ایشون متذکر میشه که باید توسعه نیافتگیتون رو بشناسید. فقط من حالا میذاریم برای بعد این که اصرار بنده این است که توسعه نیافتگیمون رو بشناسیم، این خیلی کار ازش میاد. به معنای نه این است که حالا از فردا دیگه ما فرار کنیم از توسعه نیافتگیمون، نه به معنای این است که دیگه محکوم و محتوم باشه سرنوشتمون به این. این خیلی خوبه اگه روش وقت بگذاریم. حالا ببینیم چی میشه. خود وقت عمده همین این کدا از دست نره تا ببینیم چی